بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك تقديم بروح مقدس و مطهر صدیق طاهر سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه فرمود حتما آشنا هستید با یک سلسله کتاب‌هایی که در مورد پیامبر گرامی اسلام و ائمه هدا با عنوان ویژگی‌ها یا به تعبیر دیگر خصائص نوشته می‌شود. خصائص النبی، خصائص امیر المؤمنین، خصائص حسینیه، خصائص زینبیه، از این نوع کتاب‌ها فراوانه. ویژگی های خاص پیامبر امیر مؤمنان در میان عامه در میان خاصه کتاب های زیادی نوشته شده، از جمله کتابی به نام خصائص فاطمیه. مؤلف این کتاب مرحوم ملا محمد باقر کجوری مازندرانی، معروف به واعظ تهرانی هست. انصافا خود این کتاب اگر کسی نگاه کنه و مطالعه کنه نشان از عظمت علمی این بزرگوار هست. در این کتاب می نویسد من تصمیم دارم اسامی، القاب و کنیه های صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بر اساس روایات اهل بیت شرح کنم و میگوید متعهد میشوم که در روایات فقط از کتب محمدون اوائل و محمدون اواخر نقل کنم. عزیزان من، اساتید من، فضلای بزرگواری که هستن میدانن محمدون اوائل یعنی شیخ صدوق، مرحوم کلینی، شیخ طوسی، صاحب کتب اربعه. محمدون اواخر ملا محمد باقر مجلسی، فیض کاشانی، شیخ حر عاملی. میگه من تعهد میکنم از این بزرگواران تجاوز نکنم، یعنی روایاتی رو که میارم در شرح اسامی و القاب و کنیه های صدیق طاهر سلام الله علیها یا از محمدون اوائل باشه یا محمدون اواخر باشه. خب این خودش خیلی مهمه، کسی متعهد بشه تمام اسامی و القاب و کنیه های صدیق طاهر سلام الله علیها رو بر اساس روایات شرح کند. مثلا وقتی میرسد به نام مبارک فاطمه 10 معنا برای این نام می آوره، بتول 10 معنا میاره، کنیه های حضرت همینطور. عرض کردم کسی کتاب رو بخونه نشان از عظمت علمی این بزرگواره، مخصوصا در ادبیات عرب بسیار مسلط. ملا محمد باقر کجوری مازندرانی، معروف به واعظ تهرانی، کتاب خصائص فاطمیه، کتاب فارسی هست. حالا چون دیگه این سالها متاسفانه مردم ما حوصله مطالعه کتابهای مفصل ندارن، حوصله ها خیلی کم شده، که از اساتید بزرگوار حوزه چندی پیش این کتاب رو خلاصه کردند به نام فاطمه در آینه القاب. اون اسم اولی خصائص فاطمیه است، این برگزیدش فاطمه در آینه القاب. خیلی خلاصه کردن اون خصائص فاطمیه مفصل رو. من این رو معرفی کردم برای اینکه عزیزانی که تو این موضوع میخوان مطالعه داشته باشن، حتما یکی از کتابهایی که ما باید مطالعه کنیم همین کتاب هست. وقت نگاه کنید قوقایی کرده، واقعا قوقاست. ما یه کلمه فاطمه میشنویم و خیلی حالا هنر کنیم یکی دوتا معنا، یه کلمه بتول میشنویم، یه کلمه زهرام. 135 اسم، کنیه و لقب از صدیقه طاهره سلام الله علیها رو آورده، گفته اینا رو میخوام بر اساس روایات شرح کنم. البته همه رو نتونسته، مقداری هم بعد از او فرزندش نوشته، باز هم به کمال نرسیده، ولی همین مقدارش یه دریاییست. از جمله وقتی میرسد به کلمه بتول، 10 تفسیر و معنا بر اساس روایات، یکیش اینه: لنقطاعها ان نساء زمانها فضلن دینن. بعد به معنای قطع جداییه، حساب جداگانه‌ای داشت از زنان هم عصر و دوران خودش، در فضلش، در کمالش، در دینش، در دینداریش. از جمله معنا میکند بطل لنقطاعها الالله. میدانید که از معانی بطل همینه، جدا شدن. در قرآن کریم سوره مبارکه مزمل تلاوت میکنید تبتل الیه تبتیلا، تبتل الیه تبتیلا، از همه چیز قطع کن، جدا شو، الالله، فقط به خدا نگاه کن، امیدت به خدا باشه. فاطمه زهرا بتول بود لنقطاعها ان دنیا، با دنیا کاری نداشت، نه اینکه در دنیا زندگی نمی کرد، نه اینکه از مظاهر دنیا استفاده نمی کرد. این اسیری که ما امروز داریم، این بندگی که امروز ما داریم، اینا رو نداشتن. این روایت رو عامه و خاصه نقل کردن. قدیمی ترین مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها تا اونجایی که من اطلاع دارم مسندی است که ملا جلال الدین سیوطی برای از زهرا سلام الله علیها نوشته. این عالم اهل سنت قریب 400-500 سال پیش زندگی میکرده، صاحب تفسیر درالمنصور، صاحب تفسیر جلالین، صاحب همین کتاب سیوطی که ادبیات است و شرح الفیه ابن مالک طلبه‌ها سالهای اول میخوانند. ملا جلال الدین سیوطی قدیمی ترین مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها مال این عالم سنیه. و همین روایت رو او در فضائل، حتما ببینید، کتاب مختصر و جمع و جوریه، ولی روایات بسیار زیبایی رو در حالات صدیقه طاهره سلام الله علیها دارد. از جمله این که وقتی پیامبر خدا آمدن خانه فاطمه زهرا، یک سوال از امیر مؤمنان پرسیدن، یک سوال از صدیقه طاهره، از امیر مؤمنان یک سوال، از فاطمه زهرا یک سوال، از صدیقه طاهره سوال کردن علی چگونه شوهری است برای تو؟ عرضه داشت خیر و بعلن، خیر و زوجن، بهترین شوهره. کجا بهتر از علی پیدا میکنم؟ عقد علی و فاطمه به قول مرحوم آیت الله العظما محمد حسین اصفهانی در اون قصیده بسیار زیبا و بلندش در مدح از زهرا سلام الله علیها، عقد علی و فاطمه بسته خدای فاطمه، سزد که جان عالمی شود فدای فاطمه. گفت بهترین شوهره. همین سوال رو پیامبر خدا از امیر مؤمنان سوال کرده. خیلی خوبه پدرها مادرها سری بزنن به خانه فرزندانشون، خانه دخترشون، خانه پسرشون، از اوضاع زندگیشون سوال بکنن، ولی نه اینکه دخالت یک جانبه. پدر بزرگوار حق رو به حقدار بده، نه چون پسر توست، نه چون دختر توست. الان بسیاری از زندگی ها متاسفانه وقتی به هم میخوره، ریشه یابی که میکنی به خاطر دخالت های بی جای پدر یا مادر تو زندگی فرزندانش، از سر دلسوزی های بی جهت. از حق دفاع کن. رسول خدا سوال کردن از امیر مؤمنان، از فاطمه زهرا، از امیر مؤمنان وقتی سوال میکنن یک جمله ای جواب دادن، شاید اگر نبود در فضیلت صدیقه طاهره جز همین کلام امیر مؤمنان برای عظمت اون حضرت کافی بود. آیات قرآن رو بگذاریم، روایات رو بگذاریم، عرضه داشت یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، زهرا خوب یاوریست برای بندگی خدا. معنای این حدیث چیه؟ علمای بزرگوار، اساتید بزرگوار من، چجوری معنا کنیم این حدیث رو؟ نعم العون علی طاعت الله یعنی چی؟ یعنی زهرا سلام الله علیها کمک میکند که امیر مؤمنان نماز شب بخونه. مگه تو خونه خودش نماز شب نمیخونده؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها کمک میکند که امیر مؤمنان به عبادتش بپردازه. مگه این عبادت ها رو تو خونه خودش نداشته؟ نعم العون علی طاعت الله شاید معناش اینه. تو اوج سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات، فقر، تنگ دستی ها، زهرا سلام الله علیها اونقدر این خانه رو زیبا اداره کرده، به تعبیر اون استاد بزرگوار ما پیامبر خدا تو همسایگی این خانه بوده، دیوار به دیوار این خانه بوده، 3 روز تو این خانه نان پیدا نمی شده، نگذشته پدر متوجه بشه. رسول خدا از رنگ پریده بچه ها متوجه شده و سوال کرده فاطمه جان چرا رنگ بچه هام پریده؟ نعم العون علی طاعت الله معناش اینه. امیر مؤمنان از مهاجرینه، مهاجرین تمام زندگیشونو تو مکه گذاشتن و آمدن مدینه، مدینه دست خالی اومدن، در اوج فقر، شوهری که در این 9 سال زندگی مشترک تو مدینه قریب 80-90 جنگ و امیر مؤمنان در همه این جنگ ها حضور داشتن و گاهی وقتی از یه نبردی برمیگشتن ملاحظه کردید تاریخ رو، 80-90 جراحت بر بدن امیر مؤمنان، نه جراحت های سطحی که خیلی ساده التیام پیدا کنه، نه، ببینید 9 سال زندگی، 80-90 جنگ، اوج فقر، چه روزی امیر مؤمنان تو خانه بوده، تو این سختی ها، تو این گرفتاری ها. ولی یک بار فاطمه زهرا سلام الله علیها گلایه ای نداشته. این روایت رو باز همین ملا جلال الدین سیوطی نقل می کند. وقتی امیر مؤمنان یه روزی به فاطمه زهرا فرمودن فاطمه جان چیزی از ما نمیخوای، درخواستی، تقاضایی؟ شاید این گفتگو مال روزای آخر عمر حضرته. در جواب عرضه داشت علی جان شبی که به خانه تو می آمدم پدر به من سفارش کرد فاطمه جان چیزی از علی نخواه، ان جاء اک بشیء عفوا لا تسألی، تو چیزی نخواه، ان جاء اک بشیء عفوا، یعنی با میل خودش اگه امیر مؤمنان چیزی آورد آورد، اگه نه تو چیزی نگو. البته معلومه مردان ما باید اخلاقشون علوی باشد تا زنان ما هم فاطمی باشد. بطل میگفتن، بطول میگفتن، لنقطاع ها ان دنیا، به دنیا ارتباطی نداشت. نه اینکه دنیا رو نداشته باشه، صدیقه طاهره روزهای خوش زندگی فراوان داشتن، ولی با همین فقر شیرینی زندگی رو نگه داشتن. پیامبر خدا آمدن تو خانه، به گمانم این حدیث رو هم باز ملا جلال الدین داره در مسند فاطمه زهرا، آمدن تو خانه دیدن فاطمه زهرا مشغول کار خانه است، امام حسن یه گوشه ای طفل خردسال داره گریه میکنه، هم بچه داری باید بکنه، هم جو آسیا کنه، هم غذا آماده کنه، هم خانه داری کنه، هم شوهرداری کنه، شوهری که هر روز در سفر و درگیری و جنگ. وقتی این منظره رو پیامبر خدا دید فرمود فاطمه جان تعجلی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره، تعجلی مرارت الدنیا، سختی های دنیای امروز رو تحمل کن به حلاوت شیرینی آخرت داری. چی جواب داده صدیقه طاهره؟ عرضه داشت پدر جان الحمدلله علی نعمائه و له شکر علی آلائه، من نمیدونم چجوری شکر خدا رو به جا بیارم. الحمدلله علی نعمائه و له شکر علی آلائه، خدا رو سپاسگزارم بر این همه نعمت، سختی ها رو نعمت میبینه، بلا رو نعمت میبیند. فا فاطمه گفتن، مبارکه گفتن. ببینید، عرض کردم من خواستم در حد یک گزارش از این کتاب بدم. چه وجودی پر برکت تر از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. عزیزان من، تفسیر کبیر فخر رازی رو ملاحظه فرمودید، وقتی میرسد به این سوره مبارکه کوثر، انا اعطیناک الکوثر، از معانی کوثر فاطمه صدیقه طاهره سلام الله علیها. بعد یه عبارتی داره، من به گمانم خداوند اراده میکند اینها بر قلم این دانشمندان بزرگ اهل سنت. میدونید فخر رازی بر اهل سنت خیلی مهمه. تمام کسانی که بعد از تفسیر کبیر تفسیر نوشتن در میان اهل سنت از فخر رازی استفاده کردن. به هر حال فخر رازی وقتی میرسه به تفسیر سوره کوثر یه عبارتی داره، میگه کوثر یعنی فاطمه سلام الله علیها. بعد این عبارت رو مینویسن، میگه انظر کم قتل من اولادها والعالم ممتلئ منهم. این خیر کثیر نیست؟ این کوثر نیست؟ کم قتل من اولادها والعالم ممتلئ منهم. چقدر از فرزندان صدیقه طاهره رو کشتن، بنی امیه کشتن، بنی العباس کشتن، در طول تاریخ کشتن، ولی العالم ممتلئ منهم، عالم پر است از فرزندان صدیقه طاهره سلام الله. شوخیه. 4 تا فرزند عمر 9 ساله، العالم ممتلئ. بعد ادامه عبارتش میگه اون هم نه هر فرزندی، فرزند داریم تا فرزند. ثم منظر کم فیه من العلماء، تعبیر او علماست، نسبت به ائمه میگه علما. کم فیهم من العلماء کالباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و النفس الزکیه. میگه چه عالمانی در این نسل، امام باقر، امام صادق، امام رضا، 11 امام. شوخیه. این علمای بزرگی که در طول تاریخ از سید رضیها و سید مرتضاها و علامه بحرالعلوم ها و آیت الله العظمای بروجردی ها و امام راحل ما و دیگران و دی، این چه، این خیر کثیر نیست؟ این کوثر نیست؟ کم قتل من اولادها والعالم ممتلئ منهم. یه جمله پایانی هم داره، میگه ولم یبق من بنی امیه احد یعبه. کاری نداره، الان برید بگردید، الان که دیگه جستجوها خیلی آسانه، برید بگردید در طول زمان ببینید کسی امروز در تاریخ هست که بگی من از نسل بنی امیه هستم. لم یبق من بنی امیه احدون، این اعتراف فخر رازیه دیگه، فقط گفته بنی امیه، روش نشده بقیه رو بگه، خجالت کشیده، تعصب داشته، نه از بنی امیه، از همه اونهایی که در برابر صدیقه طاهره سلام الله علیها ایستادن، در برابر امیر مؤمنان ایستادن. کجاست نسلشون؟ نه اونهایی که ابتر نامیدن، اونهایی که هیچ، خود خدا وعده داد، قرآن وعده داد، ان شانئک هو الابتر. حتما ملاحظه فرموده اید این که بعضی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اصرار دارن تفسیر سوره کوثر رو، تعبیر کوثر رو به صدیقه طاهره تفسیر کنن بر اساس خود این آیات، جدای از روایات. یه وقت ما سراغ روایات اهل بیت میریم، بحث دیگریست. نه، خود این آیه فریاد میزند کوثر نمیتواند معنایی داشته باشه جز فاطمه زهرا سلام الله علیها. ملاحظه کنید در تفسیر مرحوم علامه و دیگران هست به قرینه آیات پایانی، باید این آیات اول و آخر با هم تناسب داشته باشه. شما کوثر رو چه معنایی میخواید بکنید که با ان شانئک هو الابتر مناسب باشه؟ دشمنان تو ابترن، اونها بلاعقبن، اونا نسلشون مقطوعه، اونا چیزی ازشون، پس این کوثر باید معنایی داشته باشه با ان شانئک هو الابتر هم آهنگ باشه، نه اونهایی که قرآن ابتر نامیدشون، نه بالاتر. لم یبق من بنی ابیه احدون احدی باقی نمانده. اینها برکات دنیاییشه تا برسد برکات قیامتش. من یه روایت دیگه بخونم عرضم رو به پایان ببرم. باز این حدیث برام جالب بود، دیدم همین آقای ملا جلال الدین تو مسند داره که وقتی صدیقه طاهره فردای قیامت وارد محشر می شود، به اهل محشر خطاب می شود، قضو ابصارکم، قضو ابصارکم، چشمتون رو ببندید، سرتون رو پایین بیاندازید تا فاطمه زهرا عبور کند. صدیقه طاهره وارد محشر می شود، به حضرت خطاب می شود، سلی حاجتک، خداوند خطاب می کند، فاطمه هر چی می خواهی بخواه، قیامت مال شماست، هر چی می خواهید بخواهید. عرضه می دارد الهی انت المنا و فوق المنا، من چیزی نمی خواهم، تو رو می خواهم، انت المنا و فوق المنا. همون فاطمه زهرایی که در دنیا وقتی در محراب عبادتش فرشته به او خطاب میکرد از خدا چیزی بخواه، عرضه میداشت لا حاجت لی، من چیزی غیر از خدا نمیخوام، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. باز خطاب میشود سلی حاجتک، عرضه میدارد الهی ارن الحسن والحسین، حسین رو نشانم بده، حسنم رو نشانم بده. متن روایت اینه، وقتی این درخواست رو صدیقه طاهره میکند، امام حسین سلام الله علیه وارد محشر میشود با بدن بی سر، خون از رگهای بریده میجوشد. شما اینجا میشنوید گریه میکنید، قیامت چه شود وقتی شیعیان ببینن از یک طرف مادر مظلومه صدیقه طاهره وارد می شود، از یک طرف امام حسین با بدن بی سر وارد می شود. بار سوم خطاب می شود سلی حاجتک، حاجتاتو بخواه. عرضه می دارد الهی شیعتی، شیعیان من، این مجالس گم نمی شود، این عرض ارادت ها گم نمی شه، الهی شیعتی. خطاب می شود فاطمه بهش منتظر شماست، بهش رو منتظر نگذارید، انطلقی شما راه بیفتید، فمن اعتصم بک، هر که می تونه دنبالتون بیاد بیاد وارد بهش بشه. انشاءالله یه کاری کنیم بتونیم اونجا دنبال صدیقه طاهره راه بیفتیم، یه مشابهتی داشته باشیم. تمام این روایت رو برای این جمله پایانی خوندم، شب و روز این ایام تو مجالس صدیقه طاهره باشید کمه برای این یه جمله. وقتی اهل محشر این منظره رو میبینن که صدیقه طاهره راه افتاده و شیعیان به دنبالشون، اندذالک یود الخلائق ان لو کانوا فاطمیین، همه اهل محشر آرزو میکنن کاش ما فاطمی بودیم، یود الخلائق ان لو کانوا، کاش ما فاطمی بودیم، کاش در دنیا دنبال صدیقه طاهره سلام الله علیها بودیم. عرضم تمام. این کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری، من آدرس میدم، روزه روزه سنگینیه، بدون مصدر بدون مدرک نخونده باشم. عزیزان من فضلای بزرگوار میدانن فتال نیشابوری از مشایخ ابن شهرآشوب مازندرانی هست، کتابی داره به نام روضة الواعظین، سعی کرده از منابع دست اول مطالبش رو نقل کنه، از جمله این روایت مفصلی که برای امروز بعد از ظهر خانه امیر مؤمنان سلام الله علیه. آقا امیر مؤمنان امروز آمدن خانه، دیدن بی بی فاطمه زهرا بستر بیماریشون رو جمع کردن، خیلی امیر مؤمنان خوشحال شد، کار خانه رو انجام دادن، نوشتن سر بچه هاشون رو شستشو دادن، لباس بچه هاشون رو عوض کردن، یه مقدار نان پختن برای بچه هاشون. آقا فرمودن فاطمه جان الحمدلله راه افتادی. آقایی که یه بانوی بیمار بستر 75 روزه امروز دیده جمع کردن، راه افتادی. یه جمله ای جواب داد، قلب امیر مؤمنان آتیش گرفت. عرض داشت نه علی جان راه نیفتادم، چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم، امشب به نخل آرزویم برگ پیداست، در چهره زردم نشان مرگ پیداست، دیدی چه حالی در نمازم بود اسما، این آخرین راز و نیازم بود. فرمود فاطمه جان از کجا میگی روز آخرته؟ عرضه داشت پدرم رو خواب دیدم. گفتم بابا جان مشتاقتم. فرمود فاطمه جان منم مشتاقتم، انت اللیل، همین امشب پیش منی. آماده اید این روایت رو بخونم از این روضة الواعظین فتال نیشابوری، از این مصادر قدیمی ما؟ تا این جمله رو امیر مؤمنان شنید، روایت اینه: جلس عند رأسها اخرج من کان فی البیت. بچه ها رو از اتاق بیرون کرد. چرا نمیدونم، میخواستن چه حرفی بزنن نمیدونم. 9 ساله بودم آمدم من خانه تو، تو شمع من بودی و من پروانه تو. جایم ببین بستر شده، پروانه خاکستر شده. شبها اگر درد دلم با تو نگفتم، از سینه و بازو و پهلویم نگفتم. زینب بگو بیرون رود تا حرف ما را نشنود. اینا شعره؟ نه نه، امروز زینب رو هم بیرون کردن، ولی بازم نگفت زهرا. اگه گفته بود امشب میان قوس سر به دیوار نمیگذاشت. اخرج من کان فی البیت. بچه ها رو از اتاق بیرون کردن. ثم بک یا ساعتن، هر دو گریه می کردن. ذمها الی صدره، سر زهراشو به سینه چسبانی. اخذ علی رأسها و ذمها الی صدره. چیا گفتن مفصله، وصیت هایی که داشتن مفصله، درد دل هایی که داشتن مفصله، سفارش هایی کردن مفصله. امیر مؤمنان گریه میکند، زهرا گریه میکنه، فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ ابکیل ما تلقا من بعدی، بعد از من با تو چه میکنه؟ ولی صدیقه طاهر سلام الله علیه ها به امیر مؤمنان عرض نکرد علی چرا گریه. میداند در دل علی چه میگذرد. علی رو تشویق به گریه کرد. ابکلی و ابکلی الیتاما، گریه کن برا بچه های یتیم هم گریه کن. ولا تنس قتیل العدا به تف العراقی، حسینم و عزیاد دار. بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مهر کس تسلی اون خزد جان ندار. میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی دردا که تازیانه قنفذ امان ندار. اللهم لنا ولا ظالم ظلمك محمد و آل محمد بدم المظلوم یا الله. به صدیقه طاهر ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح حقوق شهدا امام غریق رحمتت بفرما، مرزا مرزای مد نظر به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشان، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان و عجل فی فرج مولانا آسان.